أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. محضر مبارک سروران معظم و حضار گران قدر، سخن در آیات بینات سوره مبارکه معارج می باشد. خاطر شریف استحضار دارد که در بحث گذشته بازگو شد خداوند سبحان سخن از نابسامانی حالات روحی آدمی به میان آورد که ان الانسان خلق حلوا. انسان در درون جان خیش حالاتی دارد که بیقراری و بی‌ثباتی در وجود او دیده می شود که همون حالتی است که قرآن از اون تعبیر به حلوا می کند، اون حالتی که اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا. هنگامی که شری به دو میرسد حالت جزع و حالت بیقراری و به اصطلاح ناتوانی به او دست میدهد و اذا مسه الخیر منوعا، هنگامی که خیری متوجه او میشود امساک میکند، خیر رو منحصرا برای خیش میطلبد، دردها رو بر دیگران تقسیم میکند اما خیرها را اختصاص به خود میدهد و این دلیل بر ناشکیبایی و نابسامانی روح آدمی است. آیا چاره‌ای برای این درد وجود دارد؟ بلی، الا المسلمین، اون کسانی که به حقیقت صلات واقف شده اند این مشکل رو ندارند. مسلمین از این حالت به در آمدند، اونها دوای دردشون گرفتند. الا المسلمین. در خصوص کلمه مسلمین و صلات در نوبت گذشته مستوفات بحث رو تقدیم کردیم و کفایت میکند، اما الان در ادامه بحث هست مطلب. فرمودن الذین هم علی صلاتهم دائمون. آیا تمام مسلمین این توفیق رو میابند که نفسشون حالت ثبات پیدا میکند؟ آیا این برکتی که مطرح میکند خداوند سبحان در صلات وجود دارد برای هر کسی است که میایستد و روی در قبله می کند و حالت صلاتی به خود می گیرد این مربوط به همه است؟ خیر، هر مسلی به چنین مقامی نمی رسد و چنین ثباتی را در نمی یابد، بلکه الذین هم علی صلاتهم دائمون، اون نمازگزاران و مسلیانی که بر نماز خیش دائمند، یعنی اونها که علی القاعده همیشه در نمازند. خب این ظاهر آیه شریفه بود و در پایان اعراض نوبت قبل هم این سوال رو مطرح کردیم خدمت عزیزان که آیا دوام علی الصلاه، اینی که انسان دائم بر نماز باشد، این شدنی است یا شدنی نیست؟ خوش آنان که دائم در نمازند، بهشت جاودان بازارشان بی. آیا میشه کسی دائم در نماز باشد که بهشت جاودان بازارشان بی به تعبیر جناب بابا طاهر، یا نه؟ این که خداوند سبحان الذین هم علی صلاتهم دائمون می‌فرماید، مراد از این بیان حضرت باری تعالی چیست؟ این مبتنی بر آن است که تعابیری که در مورد نماز در قرآن کریم وجود دارد که گاه شاید در مقامات دیگر نیز به تفصیل گفته باشیم، اینجا به مناسبت آیه شریفه یا مرور مختصری خدمت عزیزان باشد. مجموعه تعابیری که در مورد نماز و برخورد با نماز خداوند سبحان در قرآن فرموده است سه تعبیر است. ما گاه در کلام حضرت سبحان در مورد نماز بحث اقامه نماز رو میبینیم که بسامد زیادی دارد و خداوند زیاد اشاره به یقیمون الصلاه، اقام الصلاه، مقیم الصلاه اشاره به این جهت میفرماد. خود اقامه نماز تعبیر اول، اونگاه به دنبال اون ما در مورد نماز المحافظت و علی الصلاه، محافظت و صلات را داریم. الذین هم علی صلاتهم یحافظون، نشانه اهل ایمانی که قد افلح المؤمنون به فلاح و رستگاری رسیدند آن است که با نماز محافظه دارند. این تعبیر دوم. پس تعبیر اول اقامه، تعبیر دوم محافظه، تعبیر سوم الذین هم علی صلاتهم دائمون، مداومه، دوام و قیام و محافظه. این سه تعبیری است که در مورد نماز خداوند سبحان در قرآن مطرح میکند و اینها کل حقیقت در همین سه واژه و سه تعبیر است. بارها متذکر شده ایم خدمت عزیزان، ما در قرآن هیچگاه دستور به خواندن نماز نداریم. یعنی خداوند سبحان هیچگاه در قرآن نفرموده است اقرا الصلاه، نماز بخوانید. توصیف نکرده است فلان کس مؤمنین یقرؤون الصلاه، نماز میخوانند. گویا اصلا بحث خواندن نماز، خود نفس خواندن چیزی است و اون چه باید از اون حاصل شود شیء آخر و اون چیز دیگری است و خداوند رو اون عناوین دیگه سرمایه گذاری میکند، نه رو خواندن نماز. حالا این سه قضیه‌ای که میبینید عرض کردم خدمت عزیزان. اولا قیام. خود قیام صلاح، القیام و به صلاح، اقام الصلاحی که قرآن مطرح میکند، خود واژه را که مینگرید، اقامه به طور کلی در جایی به کار برده میشود که یه امری تثبیت شده و مسلم و قطعیه در یک بر مجموعه و سازمان باشد. فرض کنید هنگامی که یه بازاری کاملا تثبیت شده است، بیع اون، شراء اون، خرید و فروش و داد و ستد، کاملا این بازار یه رونقی دارد که دیگه میگن این بازار، بازار بین المللی است، این بازار عجب بازار رونقی است، میگن سوق قائم، این قائم این بازار. هنگامی که حج به وضعیتی میرسد که دیگه نیاز به این نیست آقا بگن آقا خانه خدا خالی میماند، بیاید محض رضای خدا به حج بروید، وظیفتون انجام بدید، از مشکلاتش نترسید، نه نه، به گونه ایست که شیفتگان، عاشقان، شائقان حج اونقدرن که باید 10 سال تو نوبت بیستن تا بعد به حج برن. وقتی که چنین میشود بازار حج که رائج رواج عالی دارد، میلیون ها انسان میان کنار خانه خدا لبیک اللهم لبیک السویدای جان میگویند، اینجا میشه حج قائم، اقام الحج، این حج قائم شده است. این دو مثال رو عرض کردم. حال برسیم به اقامت الصلاه. هنگامی که نماز در زندگی انسان و در جامعه اسلامی حضور تثبیت شده پیدا میکند، یعنی بنده فرد رو عرض میکنم، حالا سطح کلانش رو به کناری بگذاریم، خودمون فرد رو عرض میکنیم، هنگامی که در زندگی ما نماز جایگاه اصیل مسلم پیدا کرده است، یعنی این آقا و این انسان رو اگر شما در این شرایط خاص ببینید حتما در نماز خواهید دید. فلان وقت و میدونید اگر فلانی رو بخواید پیدا کنید کجا باید پیدا کنید؟ باید در مسجد پیدا کنید، یا در خانه است، یا اگر در جایی است، این الان وقتی است که او ایستاده است به نماز. اگر کاری دارید در این ساعت به فلانی تلفن خانش بزنید بر نمی‌دارد، به لحاظ اینکه الان مشغول فریضه خودشه، مسلم کار دیگری ندارد. هنگامی که نماز در زندگی انسان تثبیت میشه، رونق پیدا میکند، یعنی انسان مسلمان نگران نمازه، مراقب نماز است، به گونه ای که نماز حاضر شده در زندگیش، یه بها ویژه‌ای به نماز میدهد، حضور نماز در زندگی خودش رو کاملا علنی آشکار تثبیت کرده است، این میشه حالت اقامت الصلاه. این دیگه حالت با حالت کسالت و با حالت حاشیه‌ای برخورد کردن و انشاءالله تمام کارا رو که انجام دادیم، وقتی که از تجارت و داد و ستد خسته شدیم یا از بقیه مسائل که خسته شدیم به خانه رسیدیم، احیانا شام میخوردیم یا نخوردیم، بعد در خاطر خواهیم آورد که ممکن است یک فریضه‌ای هم داشته باشیم بر دوش ما، اون رو هم قبل از خسبیدن بگذاریم، قبل از اینکه شب از نیمه بگذرد. این هرگز با اقامت الصلاه جمع نمیشه، این نمیشه اقامت الصلاه، این خواندن نماز هست. کسی که چنین میکند قاری الصلاه، قاری نماز است، اما مقیم الصلاه نیست. این توفیق اقامه ازش سلب شده است متاسفانه. اقامه نماز اونه که انسان به جد، به شوق، به رغبت کاملا نماز رو تلقی میکند و در جانش میگیرد و در بر میگیرد و به اون میپردازد. پس این خود تعبیر اقامه صلاه، اون شادابی، اون نشاط، اون رونق نماز رو در زندگی انسان میرساند. این تعبیر اول. تعبیر دومی که در باب نماز وجود دارد، عرض کردم تعبیر محافظه بر نماز. حفظ نماز است. یعنی این که ما به هر حال می‌دانیم خداوند سبحان یه فریضه‌ای بر دوش ما قرار داده است. همونطور که در نوبت گذشته عرض کردم خدمت عزیزان، سروران معظم، ناچارم باز داخل پرانتز یه تکرار مختصری عرض می‌کنم. یکی از عوارض اصلی که در وجود انسان حضور رسمی دارد غفلت است. ما در خیلی از مسائل زندگی و اعمالی که انجام می‌دهیم توجه نداریم، غفلت داریم. یعنی به طور کلی غفلت یه بیماری است در وجود انسان، کما اینکه جهل یه بیماری است. حالا اگر ما بیماری را شناختیم، آیا میشه دردی باشه و خداوند درمان در وجود انسان قرار نداده باشه؟ امکان نداره. اگر ما جهل داریم، خداوند درمان قرار داده است، علم و معلم برای بشر فرستاده است. اگر ما غفلت داریم، خدا ذکر قرار داده است و مذکر فرستاده است. درمان درد غفلت با ذکر می شود. وذکر اسم ربک بکرتن و اصیلا. خداوند سبحان ذکر رو قرار داده است. این ذکر که وجود انسان را از غفلت به در می آورد. بالاترین مصادیق ذکر، اقم الصلاة لذکر، اون درون مایه و جان مایه نماز ذکر الله هست. آن آیه شریفی که گاهی خیلی می خونن، مثلا ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر، بعد به دنبال اون و لذکر الله اکبر. اون ذکر الله اکبر همین صلات است. تصریح داره خداوند سبحان ذکر الله اکبر نماز است. یعنی این نماز که واقعا غفلت ها را از وجود و جان انسان مسلمان میزداید. بدین جهت انسان مسلمان متوجه تا عامل غفلت زدایی بیاد در وجودش، سریعا بگیرد و استفاده کند. خب محافظه بر نماز یعنی همین، یعنی این که انسان احساس میکند که بر حال برای خواندن یک نماز چه چیزها نیاز دارد، باید حفظش کنه نماز رو در زندگیش. یعنی احساس میکند که نماز که همین از کار واجب و همین از کار ویژه واجب قطعی و نیست. میگن میشود نماز را بهتر از این خواند، میتوان نماز را پربارتر برگزار کرد. میگن دعا در سجده نماز چیزهایی میتوان گفت که اونها خیلی مؤثر است. در قنوت نماز میتوان از کاری گفت که اینها وجود را متحول میکنه. الهی حبلی کمال الانقطاع الک و انر ابصار قلوبنا به زیاد نظرها الک. میتوان چیزهایی در قنوت نماز گفت که روح انسان رو زیر رو کنه. خدایا از تو طلب میکنم نهایت انقطاع به حضرت تو را، نهایت توجه به حضرت تو را، همان که وجود مقدس سید الساجدین میگوید. پس میشه استفاده کرد و استضاعه کرد یه چیزهایی رو، اینها رو وارد نماز کند انسان و بهره برداری از اونها بکند. میشود نماز را در شرایطی و در مکانهایی خواند که بیشترین استفاده ازش باشد. یعنی یه جای شلوغ پر سر و صدایی که انسان درون خانه ریختن دارن بچه ها بازی میکنند، یه میگه الله اکبر، با یه دست میگه ایا کن عبد و ایا کن استعین، با دست دیگه میگه اهدنا الصراط المستقیم. خب بعد با دست سوم هم دیگه مشخصه چی میگه دیگه. اون نمازی که به این شیوه خوانده میشود و برگزار میشود، این محافظتی درش نیست. اونی که مکان رو مییابد میداند که نماز اگر در اول وقت اون و در وقت مطلوب اون باشد، به تعبیر وجود مقدس نبی مکرم و دیگر حضرات معصومین ذوات مقدسه محمد آل محمد، اول الوقت رضوان الله، وقتی که اول وقت باشد رضوان الهی است، خوشنودی کامل حق، و آخر الوقت غفران الله، آخر وقت مغفرت، اما اول وقت چیز دیگری است، رضوان است. و رضوان من الله اکبر، و رضوان خداوند سبحان نقش دیگری دارد و بحث دیگری در آن وجود دارد. این حال فرمودید. پس محافظه در نماز اون که انسان مصلی به فکر این است که بهترین وقت را برای نماز، بهترین مکان را برای نماز، بهترین قالب و ترکیب را برای نماز، بهترین شیوه اداء را برای نماز، بهترین حالات خودش را برای نماز انتخاب کند. این میشه محافظت بر نماز. اگر انسان بدین شیوه به نماز میگرد میشه محافظ. همان میشه که قرآن میگه الذین هم علی صلاتهم یحافظون. اینا محافظه بر نماز دارن. و باب محافظه مفاعله، یعنی وقتی ما چنین خدماتی را به نماز میدهیم، نماز چه میکند؟ نماز هم خدمات متقابل به ما میده. نماز هم ما را حفظ، عرض کردم محافظه یعنی چی؟ یعنی دو نفر یکدیگر را حفظ کنند. وقتی ما نماز رو اینطور حفظ میکنیم، نماز ما را حفظ میکنند، نماز محافظ ما میشود، حفظ درون ما میکند، حفظ برون ما میکند، روح ما را، جان ما را سیقلی میدهد. صافی می دهد، رونق به جان می بخشد، زنگارها از وجود می گیرد و غبار زدایی می کند. این میشه اثری که می بخشد در وجود. این محافظ است. مسئله سوم، قضیه سومی که در نماز وجود دارد آنیست که این آیه شریفه در بیان آن به اصطلاح مطرح شد، الذین هم علی صلاتهم دائمون، دوام بر نماز است. خب دوام بر نماز با اون مقدماتی که اول بحث عرض کردیم، مراد این نیست که کسی دائم بایستد الله اکبر الله اکبر نماز بخواند. مراد این نیست کسی که از صبح تا شب، از بام تا شام در نماز باشد. نه، مراد این نیست. یعنی شما میپندارید که آثار نماز، اون خصوصیات مستفاد از نماز چه مقدار برد داره؟ میگن این اسلحه این مقدار برد داره. آیا شما احساس میکنید برد آثار نماز همینه که شما نماز صبحتون سجده رو بند کردید، انداختید، الله اکبر خواندید، سجده رو بستید، این آثار برد نماز همین مقداره؟ نه، این نماز رو خداوند سبحان به گونه‌ای قرار داده است. عزیزان ببینید، این اوقاتی که حضرت سبحان برای نماز قرار داده است، اگر شما صبح دو رکعت نماز صبح میخوانید، یعنی دو رکعت نماز صبح صحیح کافی است برای که جان یک انسان مسلمان تا ظهر و تا نماز ظهر مسون و سالم بماند از شروع شیطان. و این چهار رکعت ظهر که میخوانید، اون چهار رکعت عصر که میخوانید تا مغرب سه رکعتی و عشاء چهار رکعتی، تمام این نمازها رو خداوند به گونه‌ای تقسیم کرده است که شاه بیت غزل، یعنی شما اینو بگم ایرادی نداره، در صبح جمعه است یه نقطه ادبی عرض کنیم خدمت عزیزان. وقتی یک غزل رو بررسی میکنن میگن در غزل یکی از بزرگترین شاهکارهای شاعر غزل سلا یا قصیده سرا آن است که حسن مطلع داشته باشد، یعنی یه شروعی داشته باشد که با اون شروع شما رو زیر رو کند، حالی به شما دست بدهد، مژده وصل تو کو کسر جان برخیزم، طائر قدسمو از دام جهان برخیزم. یعنی با همون شروعش جناب حافظ ضربه رو میزند پتکوار بر روح کسی که میخواهد بشنود، مژده وصل تو کو که سر جان برخیزم. تو اشارت بکن بیا ببین با تمام وجود میایم یا ابن الحسن یا نه. مژده وصل تو کو که سر جان برخیزم، طائر قدسمو از دام جهان برخیزم، به ولای تو که گر بنده خیشم خوانی از سر خواجگی کون و مکان برخیزم. این حسن مطلع دارد این غزل، چه حسن مطلعی هم دارد. گاهی حافظ قدرتمندی میکند، شاعران دیگر قدرتمندی میکنند، حسن مختم و حسن ختام هم دارند. یعنی غزل خوب شروع میشه با یک بیتی هم به پایان میرسد که خاطرش تو ذهنتون برای همیشه میماند، هنر بالاترشون رو به خرج میدن، یک بیتی هم وسطش میارن که بهش میگن شاه بیت غزل. یعنی در همان غزل معروف گاهی بنده این مثال رو میذارم، خیلی دلکش است. به هر حال احنابستن از آن به که ببندی و نپایی، من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی، گفته بودی مرا اندر پی خوبان زمانه، ما کجاییم در این بحر تفکر تو کجایی. تا میرسد به اون شاه بیتی که گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، عقده ها در دل تلمبار شده بود، با خود وعده میکردم اگر تو را ببینم عقده دل به تو بگم، گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. اگر تو بیایی دیگه غمی در دل نمیماند که من بخواهم به حضرت تو بگویم، گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. شمع را باید از این خانه برون بردن و کشتن که به همسایه نگوید که تو در خانه مایی، بماند سخن خداوند. این مثال ادبی که عرض کردم، حالا بیاید ببینید خداوند سبحان غزل زندگی روزانه ما را با حسن مطلع آغاز کرده است. یعنی سپیده دم از خواب که برمیخیزید یه طهارتی تحصیل میکنید، بعد میگید الله اکبر، خدا را به کبریایی میستایید و در درگاه او میایستید و عقده های دلتون میگید، حرف های خاطرتون با حق مطرح میکنید و نمازتون میگذارید. این حسن مطلع غزل روزانه شماست. پایان روزتون رو نیز حسن مختم و حسن ختام اون نیز با همان است که نماز را بگذارید اونگاه دست از کارها شسته باشید و شاه بیت غزلش هم خدا در وسط قرار داده است. این توزیع نمازها و اوقات نماز در زندگی یک انسان مسلمان، یعنی اینکه این مجموعه نمازها باید 24 ساعت شما رو جواب بده دیگه. اون کسی که هنر این دارد که از نماز صبح آثارش رو تا ظهر می کشد، از ظهر تا عصر، از عصر تا مغرب و از مغرب تا عشاء، این حالات رو دارد، یعنی آثار نماز رو همینطور هی با خود میکشد. اگر با هر کی برخورد میکند تو چهرش نگاه میکنن میبینن واقعا دارد میگد ایاک نعبد و ایاک نستعین، هیچ استعانت از غیر خدا نمیجوید، دست نیاز به پیش هر کس و ناکسی دراز نمیکند. وقتی باش برخورد میکنن بین روز میبینن دارد میگد اهدنا الصراط المستقیم، یعنی اهدنا الصراط المستقیم، صبحش هنوز دارد صدا میکند، هنوز دارد دیده میشه، عصر میبینندش میبینن واقعا همون سبحان ربی الاعلا و به حمدش هنوز در چهرش داره دیده میشه. هنگامی که انسان آثار نماز را، نماز همین نیست که شما گفتید و این الفاظ این حرکات تموم بشه، اون آثاری که تشعشع میکند، اون تشعشعات نماز، اون طیفهای نورانی که از نماز خارج میشود و زندگی شما رو میگیرد، اگر تونستید اینها رو با خودتون حفظ کنید تا ظهر میشید که الذین هم علی صلاتهم دائمون، این میشه دوام بر نماز. پس مراد از دوام بر نماز این نیست که کسی مدام بیست نماز بخواند، نه، این نماز صبح شما اونقدر قدرت دارد که شما رو تا ظهر دائم الصلات بکند، این نماز ظهرتون اونقدر قدرت دارد تا از شما بشید خوش آنان که دائم در نمازند، اما به شرط اینکه این آثار مستفاد از نماز رو با خودتون بکشید بیارید، نگذارید این از دستتون برهد. بنابراین اگر خداوند سبحان فرمود انسان مسلی ثبات روحی دارد، سامان روحی نیابد، اما به شرط این که وقتی که سجاده رو میبندد میذارد کنار نگهد و السلام علیکم و رحمت الله تا ظهر دیگه ما با تو کاری نداریم تا ظهر، نه، به شرط این که نماز او اگر بسته می شود دفتر برکات نماز تا ظهر باز باشد، آثار نماز تا ظهر بر قلب جان او گشوده باشد، در این صورت می شود الذین هم علی صلاتهم دائمون. خب این صفت رو خداوند فرمود انسان از حالت هلوع بودن به در می آید به شرط این که مسلی باشد، اما چنین مسلی، مسلی که با آثار نماز زندگی می کند. و بر حال اهدنا الصراط المستقیم نمیشه انسان بیاد صف اول نماز بگه اهدنا الصراط المستقیم بعد برد نمیدونم ربا بخورد تو بازار، بگه اهدنا الصراط المستقیم بعد برد نمیدونم از نمازخانه اداره برد پشت میزش بشیند مردم رو بندازد برو یک ما دیگه بیاد ایزا خلق بکند، این که با اهدنا الصراط المستقیم جمع نمیشه، این که در تضاد مستقیم با اهدنا الصراط المستقیم است. اون کسی دائم بر نماز است که با اهدنا الصراط المستقیم تو 24 ساعت داره زندگی میکنه، دارد این آثار را بردوش می کشد و متحمل می شود. خب این نکته ایست خدایا و عظمت این سپید دم جمعه و این آیات بیناتت دلهای ما رو بر صلات و بر نماز دائم بدار. فرمود والذین فی اموالهم حق معلوم، خصوصیت دیگر این انسان هایی که می خواهند ثبات پیدا کند وجودشون دیگه حلو و حالت حلع ندارن آن است که والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، اینها کسانی هستند که در اموالشون یه حق معلومی رو قرار دادند برای سائل و محروم. خب این همان منطقی است که میبینید همیشه در قرآن کریم وجود دارد و خداوند سبحان بعد از ذکر مسائل عبادی به اصطلاح بنده متمم و مکمل اون رو مسائل اجتماعی مطرح می کند، یعنی بعد از توجه به خدا حالا نوبت توجه به خلق است، نوبت توجه به بندگان خداست. بعد از اینکه صلات رو مطرح کرد که انگو یا زکات رو دارد خدا مطرح می کند، فرمود والذین فی اموالهم حق معلوم، کار به این ختم نمی شود، اگر انسان بخواهد اون ثبات شخصیت و قرار رو بیابد باید از خیلی چیز هم شهامت دل کندن داشته باشه. از بالاترین چیزهایی که انسان به زحمت از آن دل می کند الغاهای مالی است. این زنجیرها و الغاهای مالی گاه خیلی خوبان رو هم ول نکرده، گاه خیلی انسانهای خوبم خوبند خیلی نازنینند، اما در این حال از الغاهای مالی نتونستن خودشون رو بیرون بکشن متاسفانه، این زنجیرهای مالی دست و پاشون رو گرفته است. خداوند بعد از عبادت و صلات فرمود والذین هم، اونها که والذین فی اموالهم، اونها که در مالشون حق معلومی رو یه چیزی رو پیش بینی میکنند، حق معلومی را برای سائل و محروم. این حق این معلومه که در اینجا مطرح میشد روایات متقن و قوی داریم، دیگه الان فرصتی نبود روایات رو خدمتتون مطرح کنم، از وجود مقدس صادقین باقرین، از ائمه معصومین علیهم السلام که در جواب سوال یارانشون و شاگردانشون که فرمودن یبن رسول الله، آیا اینی که خداوند میگه فی اموالهم حق معلوم للسائل و معروم، آیا این همون زکات شرعی و حق واجب شرعی است؟ فرمودن لا والله، لا والله، این اون نیست، این اون نیست. این آیه رو خداوند دارد به عنوان شرط کمال مطرح میکند، اون که شرط واجبه. شما اگر زکات مالتون میدی خونت حفظ میکنی، شما اگر زکات مالت میدی مالت حفظ میکنی. زکات مال برون کن که فضله رز را چو باغبان ببرد بیشتر دهد انگور. شما اگر زکات مال میدید، اگر خمس مالت میدید مالت پاک میکنی، اگر زکات مال میدی مالت حفظ میکنی از شر شیطان و این مال رو به هر حال بر خودت نگه میداری. این واجبت عمل کردی، نتیجهش هم برمیگرده به خودت. آنی که خداوند سبحان در اینجا مطرح میکنه این نیست. آن حق معلوم، اون به اصطلاح پرداختهای غیر واجب است به تعبیر معصومین علیهم السلام. لذا به دنبال سائل و محروم میاد، نه اون هشت طائفه‌ای که در باب زکات وجود داره، نه اون طوائفی که مستحق خمسند، اونها رو مطرح نمی کنه خدا. اصلا مصرف فرق داره، چون مصرف فرق داره پس مورد هم فرق داره. عرض کردم تصریح داریم در این باب از معصومین که مراد از این حقوق واجبه نیست. یعنی کسی نمیتونه بگه من حق واجب مالم دادم دیگه خیالم راحت. نه، ظاهرا کار به اینجا ختم نمیشه. اگر کسی میخواهد کمال پیدا کند، همونطور که در باب نماز، همونطور که در باب عبادت، آه شما حج مشرف شدید، بله، میگه اما این دل قرار نداره، دوست دارم یک عمره دیگه هم برم. خب خوشا به حال شما، بفرمایید برید و بنده به عنوان فضیلت شرز میکنم خدمت شما. العمره الی العمره کفارتون لما بینهما. کسی که توفیق این پیدا میکند یه عمره مفرده میگذارد، بعد توفیق پیدا میکند یکی دو سال دیگه مثلا یه عمره دیگه میگذارد، اون عمره بعدی تا این عمره خیلی از خطاهایی که بین انسان و خداست میپوشاند از بین میبرد. اینم بشارتش. در دل انسان مسلمان دوست می‌دارد که گذشته از واجبی که بر دوش او در باب عبادات چه بکند، خدماتی نشان بدهد. دوست دارد یه دل شبی اگر حالا حالی دست داد، برام دل او بسوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیمه شبی دفع صد بلا بکند، عتاب یار پریچه عاشقانه بکش که یک کرشمه او دفع صد بلا بکند. دوست دارد شبی برخیزد و بانگی برآورد و سخنی بگوید و سوزی سازی. این دیگه وظیفه ای نیست که خدا بر دوشش قرار داده باشد. دوست می‌دارد این کار رو بکنه. میگه حالا نماز عشامون که خواندیم، موقعیتم که داریم، حالا دو رکعت وتیره می‌خونیم. ساده‌ترین نماز نافله نماز وتیره است. دو رکعت نشسته بعد از نماز عشا، الله اکبر، اون تو نشسته دو رکعت نشسته می‌خونه، چقدر هم فضیلت داره. یعنی فضیلتش از خیلی از واجبات بیشتره. خب این روح انسان است در عبادات. در مسائل مادی هم باید همینطور باشد. یعنی بحث اداء حقوق واجب کافی نیست در اسلام. فرمود والذین فی اموالهم، اونها که در مالشون یه حق معلومی رو، بعد در همون روایاتی که عرض کردم خدمت عزیزان، ائمه علیهم السلام دارن یه حقی رو انسان مسلمان و پیروان ما تعیین میکنن، بعد یخرجها از مالشون خارج میکنن، این رو فی کل یوم او فی کل جماعت، یا در هر روزی یا در هر جمعه ای یک چیزی از مالشون رو، یه مقداری را که در معلوم، حالا هر مقداری که معلوم است کم یا زیاد، اون اینو در هر روز یا در هر جمعه تعدیه میکنن. به کی؟ لسائل و المحروم. به سائل میدهند و محروم میدهند. کلمه سائل از ماده سوال میآید. سوال یعنی حاجت و خواسته. سائل اون کسی که خواسته شو مطرح میکنه. محروم نقطه مقابل کیه؟ نقطه مقابل مرزوق. کسی که دارد بهش میگن مرزوق، کسی که ندارد میگن محروم. لسائل و المحروم، حالا بین این دو چه فرق وجود دارد؟ فرقش اینه که سائل به اون کسی میگویند که ندارد اما روی پرسیدن دارد. سائل اون که نداره، اما خب این حالتو دارد که برد بگه ها نداریم. اما بعضی ها ندارند و استعفاف دارند و طلب پرسیدن، طلب و پرسش هم نمی کنن. این خیلی مهمه. نسبت به سائل فرمود به سائل هم توجه می کنند اینها. البته اینو من تفکیکش کنم خدمتون. ما در شرع مقدس گاه مواردی داریم که از یه طرف نهی شده است اما از طرف دیگه نهی نشده است. یعنی فرض کنید کسی مثلا، حالا مثالی بزنم که جنبه استفاده داشته باشد، این ایرادی نداره. گاهی بعضی ها می بینم شکوایی از این باب دارن بعضی از دوستان. ما در باب این داریم که اتق شر من احسنت الیه، بپرهیز از شر اون کسانی که بهشون خوبی کردی. اتق شر من احسنت الیه. اینو در زندگی همه تون تجربه کردید، به خیلی ها خوبی کردید که خوبی که به شما پاسخ دادن چی شد؟ بدی بود. بدی که نه، کاش بدی می بود، یه چیزی بالاتر از بدی بود. یعنی اونچنان خوبی شما رو، اونچنان خوبی شما رو پاسخ دادن که شما اصلا تحملتون و قرارتون از کف رفت. کسی پیش شما درس خونده است، شاگرد شما بوده است، چه بوده است، زحمات براش کشیدید، یه مرتبه دیدید که ای وای این دست به قلم برده است، مقابل شما ایستاده است، خون دل خوردید براش شب و روز، و کم علمته نظم القوافی فلما قال قافیه هجانی. چقدر ما تعلیمش کردیم، اما تا که قدرت شعر گفتن پیدا کرد، اولین شعری که گفت بله خود ما گفت اعلمه الرمایه کل یوم فلما اشتد صائده رمانی. چه شب و روزها ما به او تمرین تیراندازی کردیم به تعبیر شاعر عرب، اما وقتی بازوش قبل شد اولین تیر رو به قلب ما زد. از این چیزا تو جامعه کم وجود ندارد. اتق شر من احسنت الی. خب از این طرف هست، اما از اون طرف یعنی چی؟ یعنی اگر این چنینه، پس ما بگیم ما به کسی خوبی نکنیم که شر نبینیم. این حرفا چیست؟ حالا اگر 4 نفر 10 نفر این کارو کردن، انسان که نمیتونه دی سنت رسمی اجتماعی رو بنه، احسان احسان ان الله یامرکم بالعدل والاحسان. شما دست از احسان نشویید. شما از خداوند سبحان بخواهید اجر مزد خودتون رو، چیکار دارید حالا یه مرتبه دو مرتبه اینطور شد؟ بدانید چون کسی که باید ببینه دیده است، اونی که باید پاسخ بده پاسخ داده است. شما کارتون به خدا واگذار کنید، به خلق ننگرید. پس از یه طرف میگن اتق شر من احسنت الیه، از یه طرف میگن باز احسان کنید. یعنی اینطوریه، فرض کنید کسی مثلا حالا اون زنیست، حالا به یه موقعیتی پوشش لازم اون فرض کنید برخورد کردید، اون یه حالت خاصی است که مثلا اون چه باید بپوشد نپوشیده است. آیا این چون نپوشیده مجوز میشه که شما نگاهش کنید؟ نه، شما وظیفه خود دارید، اون وظیفه خود دارد. در اسلام سوال کردن چیز بدی است. یعنی که انسان سوال مادی داشته باشه زشت، حتی اگر این عادت کسی باشد، یعنی کسی عادتش این بشه که به سوال زندگی کند، این میشه همون تکدی. و متکدی از عدالت ساقط میشه، از عدالت ساقط میشه. یعنی اگر به محکمه شرعی بیاد شهادتش هم قبول نمی کنند، میشه سائل به کف. و این خوب نیست، عنوان زشتی است در اسلام. اما در این حال همین سائل، حالا نه اونی که حرفه یا اون می شود، اونی که به هر حال محروم است و میپرسد، از یه طرف اون میگن آقا تو نپرس، اما به بنده و جناب عالی میگن اگر پرسید پاسخش رو بدید. اون نباید بپرسد، اما اگر پرسید دست بیچاره چون به جان نرسد، چاره جز پیرهن دریدن نیست. او کارش به اینجا رسید است که پرسید، اما وظیفه شما اینه که انجام وظیفه کنید. پس این با هم ممزوج نشود، جدا باشد بس. اما اون کسانی که محرومند، اون کسانی که واقعا ندارند، مشکل دارند و هرگز حاضر نیستند سرشون مقابل کسی به زیر بیاورند و مشکلشون مطرح کنند، اینها اونها هم که قرآن میگد یحسبهم الجاهل اغنیا من التعفف، قرآن می ستاید این جماعت رو، میگه اینها کسانی هستند که انسانهایی که از حال روز اینها خبر ندارن خیال میکنن وضع اینها خیلی خوبه، ولی که اینها دلشون خون و مشکلاتشون افزون، بارشون سنگین و چهرهشون رنگین، اصلا هیچ ابراز نمیکنن که مشکلی دارن. اینها رو باید دریافت، اینها رو باید دریافت. فرمود فی اموال الذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، این صفت دوم. صفت سوم والذین یصدقون بیوم الدین، از دیگر صفات این انسان هایی که میخواهند از حالت اضطراب و به اصطلاح اون حالت حل و بودن بدرایند، این است که والذین یصدقون بیوم الدین. البته عرض کنم این فرازی که عرض میکنیم خدمت عزیزان امروز و ان شاء الله در گفتگوی آینده مطرح میشه، مجموعه به اصطلاح تنسیق الصفاته، یعنی یه مجموعه صفات انسانهای برجسته است، از مواردیه که در قرآن خداوند توصیف حال مؤمنین و متقین رو جامع کرده است و تمام حالات خوش اینها رو بازگو کرده است. والذین یصدقون بیوم الدین، اینها کسانی هستند که به روز قیامت، روز قیامت و یوم الدین رو تصدیق میکنن. ببینید عزیزان، اعتقاد به قیامتگاه بحث اعتقاد است، یعنی بحث این که انسان در ذهن و در خانه دلش معتقد به قیامت است، قیامت رو پذیرفته است. اینو نمیگم تصدیق، بلکه این چیست؟ این آن است که شاید در قرآن مثلا خداوند فرموده است و بالآخرتهم یوقنون. از نشانه های اهل تقوا در ابتدا سوره مبارکه بقره آن است که اینها یقین به عالم قیامت دارن، بالآخرتهم یوقنون. اما این یقین و این باور مال کجاست؟ مال فکره. ممکن است این باور در زندگی خودش رو نشان بده، ممکنه نشان نده. تصدیق یعنی این، والذین یصدقون بیوم الدین، یعنی اینها در زندگیشون جوری عمل میکنند که این شیوه عمل کردن حاکی از اینه که اینها 100% قیامت رو پذیرفتند. یعنی اینها عملا دارن قیامت رو در زندگیشون تصدیق میکنن. یعنی وقتی بهشون میگن آقا بفرمایید، میگن آقا این از کجاست؟ میگن آقا ما و فلانی نداریم، این مال ما. میگن کجا مال فلان؟ مال مردم، تو چطوری به من تعارف میکنی؟ یعنی چی؟ یعنی بنده قائلم فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. میگن آقا ورد کجا ورداریم بریم؟ آقا باغ مردم است، من چطور دست بزنم به آقا؟ این حرفا چیست؟ مال خداست، به درخت ها داده از کیسه پدرش که نیاورده. آقا این حرفا چیست؟ قانون مالکیت در اسلام داریم، این مالک، این صاحب این ماله، من چطور میتونم این توجیه رو بیارم؟ یعنی انی بالآخرته مصدقون، این داره تصدیق قیامت میکنه. میگن آقا فلان کس، حالا تو برو یه پله بالاتر، اون انشالله برو اون خدا درست میکنه، حالا یک دو سه تا اینجا پرونده مثلا امضای میشه. چی من حق دیگران رو بتونم زیر پا بگذارم؟ من چطور میتونم تضییع حقی بکنم که فردای قیامت مقابل صاحب او نتوانم بایستم و پاسخش بدهم؟ تمام اینا میشه تصدیق قیامت. چقدر تو زندگیمون تصدیق قیامت داریم؟ فرمود والذین یصدقون بیوم الدین. تصدیق قیامت نه اینه که بگید خدایا ما را از شر عذاب آخرت برحذر بدار، خدایا ما اعتقاد داریم، موقف داریم قیامت. نه، اینا نیست. اینی که به زبان این ادعا بکنید این نمیشه تصدیق به قیامت. تصدیق به قیامت این نیست که به زبان بیارید و ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخره حسنه و قنا عذاب النار. خیر، تصدیق قیامت رو طبیب در طبش، حکیم در حکمتش، حاکم در حکومتش، پیشور در پیشه، کشاورز در زرع، معلم در تعلیم، متعلم در تعلم، تمام اینا باید همینجا نشون بدن. این میشه تصدیق قیامت که در زندگیشون کاملا نشان میده که اینها دل به یه فردایی دارن، حسابی دارن، کتابی دارن و همه چیز رو منظم دارن عمل میکنن، از رفتار درون و خانواده گرفته تا رفتار اجتماعی و حکومتی و غیره. والذین یصدقون بیوم الدین، این شعری که مکرر خدمت عزیزان خواندیم، مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند؟ گویا باور نمیدارند روز داوری. چرا؟ چین همه قلب و دغل در کار داور میکنه. وقتی کسی قلب و دغل میکنه یعنی تصدیق ندارد، وقتی نمیکنه یعنی تصدیق دارد. والذین یصدقون بیوم الدین. و اما صفت دیگر، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون. خیلی زیباست این، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون. این انسان‌های برجسته یه حالات خوش عرفانی هم دارند. اینها از عذاب پروردگارشون مشفقن، اینها نسبت به عذاب پروردگار اشفاق دارن. کلمه اشفاق از ماده چی میاد؟ از ماده شفق میاد. شفق کدام حالت است؟ وقتی که شما صبح یه نیم ساعتی بعد از نماز صبح، بعد از اذان صبح 20 دقیقه بعد از اذان صبح، نیم ساعت بعد، نگاه میکنید با آسمان در به اصطلاح محل طلوع فجر و خورشید، چی میبینید؟ آنی که شما میبینید ضوءٌ مختلطٌ بالظلام، شما یه روشنایی هایی را میبینید که مخلوط با چیست؟ با تاریکی است. اسم این شفقه. شفق اون نوری است که در این حال نور محض نیست، در کنار اون یه اختلاطی هم دیده میشه. مشفق یعنی کسی که اشفاق دارد. اشفاق چنین حالتی است، اون کسی که هم عشق دارد هم نگرانی دارد، اون کسی که هم امید دارد هم بیم دارد بهش میگن مشفق. ببینید این گاهی مثلا والدین میگن بابا جان چه کسی از من مشفق تره به تو؟ راستم میگن. یعنی پدر مشفق کیست؟ اون کسیست که هم سعادت این فرزند 100% براش مهمه و عاشق سعادت فرزندشه و هم دارم نگرانشه این رفت و گوچه چیکار کرد، این با تو کلاس با کی نشست، لذا چارچشمی مراقب است، لذا این طرف اون طرف میپاد این بچه رو و کودک رو فرزندش رو، از اون طرف هم دوست دارد این آزاد باشه، راحت باشه، خوش بهش بگذرد، اما نگرانی ها و بیم و ترس هم وجود داره. این میشه پدر مشفق، این میشه ناصح مشفق. نصیحتی کنمت بشنو و بهانه مگیر، هر آنچه ناصح مشفق بگویدت بپذیر. این میشه مشفق. حالا نسبت به خداوند سبحان و عذاب الهی، اشفاق معناش اینه، این انسان های وارسته و برجسته و عارفان شورید دل، از یه طرف اینها 100% خب یه امیدی دارن به فضل الهی، یعنی میگوین که بر حال ای صحاب رحمت بر ما بباران. اینها از یه طرف، مگر ای صحاب رحمت تو بباری ار نبارد. اینها دلشون این است که صحاب رحمت ببارد، امیدشون به رحمت واسعه الهی است. وقتی به اینها میگن دا بیاچ مزرعه سبز فلک دیدم و داس مهنو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو، گفتم این نفس به خسبیدی و خورشید دمید، گفت از مرحمت سابقه نومید مشو. اینها دلشون به رحمت واسعه الهی است. از اون طرف هم وقتی این امید در دلشون میاد به رحمت خداوند، بعد با سرشون پایین میندازن، میگن که به هر حال لطف خدا زیاد است، اما تو چی داری برای مطرح کردن؟ اما تو چی داری که فردای قیامت بذاری کف دستت بیاری بگی خدای منم این؟ سرشون پایین میندازن، خجلت زده مینشینند، اشکهاشون جاری میشن، میگن خدایا استغفر الله ربی و اتوب الک. خدایا قبول دارم که توهی دستم، دست خالیست، نتوانستم متاعی در خور شأن تو آماده کنم و بیارم. سرشون درون هجر اسماعیل بر زمین میگذارند و ناله میزنند و ما فی الورا خلق جنا که جنایتی، کلام سید ساجدین است درون هجر اسماعیل، خدایا از من کمایتر بنده نداری، من کمایترین بنده تو هست. سید ساجدین. این میشه اشفاق. از یه طرف اونقدر امید در این دل است که میگه که به هر حال هیهات هیهات ما ها کز از زن و بک، خدایا هرگز گمان نمی کنم اون کسی که یک عمر اشهد ان لا اله الا الله گفته باشد تو او را بسوزانی، در کمیل مگر نمی خوانی؟ باز از یه طرف میگه خدایا اگر منو بندازی بین طبقات جهنم میدانی چه میگویم؟ یز جن زجیج العاملین ولعنعودینک عینه کنت یا ولی المؤمنین، ناله میزنم فریاد میکنم تو را میخوانم. از یه طرف صدای زفیر جهنم میشنود، از یه طرف دست رحمت خدا را بر سر گوش خیش حس میکند. این میشه اشفاق. اشفاق یه چنین حالت خوشیست، یه حالت خوف و رجا و جامع، یه حالت امید و بیم کامل. فرمود والذین هم من عذاب ربهم مشفقون. حالا چرا اینا اشفاق از عذاب دارن؟ زیرا ان عذاب ربهم غیر مأمون، چون عذاب خدا دلیلی ندارد که بر کسی نیاد. ان عذاب ربهم غیر مأمون، چون کسی از عذاب الهی در امان نیست. این آیه از آیات تکان دهنده قرآنه. چند تا آیه داریم عزیزان در قرآن که خیلی تکان دهنده است. یکی این آیه است در مورد عذاب، یکی اینه که ان موعدهم اجمعین، جهنم لموعدهم اجمعین، جهنم وعدگاه همه شماست. دیگر آیه سوره مبارکه مریم و ان منکم الا واردها، هیچ کی نیست الا اینکه وارد جهنم میشه. خدایا چی میشه حال انسانهای مؤمن موحد؟ این آیه از اون دست است، ان عذاب ربهم غیر مأمون. بدونید امان از عذاب الهی با خود خداست، دست کسی نیست، کفایت میکنه. این آیه شریفه همون آیه که وقتی نازل شد جبرئیل امین آمد آیه را بر پیغمبر خواند، البته اوصاف هنوز ادامه داره موند، والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ایمانهم، که انشاءالله در نوبت آینده خواهم گفت خدمت عزیزان. وقتی که این آیه نازل شد والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، ان عذاب ربهم غیر مأمون، وقتی این آیه نازل شد پیغمبر آیه را نخوندن، جبرئیل آیه را آورد اما رسول خدا نخوند. اصحاب اومدن دیدن پیغمبر صحبت نمی کنه. اینو مرحوم طبرسی می نویسد در مجمع و دیگران می نویسد. گفتن بگید یک کسی بیاد با پیغمبر صحبت کند، رسول خدا جواب نمی دهد که چه آیه آمده است. بهترین کسی که می توانست چنین سؤالی را بکند کسی نبود جز صدیقه طاهره سلام الله علیه. زهرا مرضیه آمدن محضر پدر سؤال کردن که پدر چه نازل شده است؟ فرمودند دخترم جبرئیل امین آمده است و این آیه را نازل کرده است که عذاب پروردگار امانی از اون نیست. خودتون رو خیلی سالم ندارید بگید ما از عذاب بیرونیم، امانی برای این عذاب نیست مگر خدا امان بده. زهرا سلام الله علیها که شنیدن آیه رو اومدن از محضر پیغمبر بیرون وارد خانه شدن، هیچ صحبت نکردن. یکی دو روز گذشت هیچ صحبت نمی کند، فقط گریه می کند. چه کسی می تواند از زهرا سوال کند که مطلب چیست؟ امیرالمؤمنین اومدن زهرا جان چی شده، پدر چی گفتن که شما این حالت خوش را داری و این حالت در تو دیده می شود؟ یا ابوالحسن یا امیرالمؤمنین، خداوند نازل کرده است فالذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر معمول. امیرالمؤمنین سر رو به دست گرفت، بر زانو گذارد، عشق می‌ریزد، سخن نمی‌گوید. اصحاب اومدن، یاران اومدن دور علی رو گرفتن، آقا چیست، ما نفهمیدیم در شما خانواده چه می‌گذرد، چرا شما این حالت بهتون دست داد، پدر دختر شوهر این چه وضعیتی شما دارید؟ سلمان اومد، به هر حال به هر کیفیتی بود از امیرالمؤمنین مطلب رو سوال کرد که یا ابوالحسن قضیه چیست؟ فرمودن سلمان خیلی مطلب مهمه، خدا چنین آیه نازل کرده است، چی فکری برای خودت داری؟ به مجرد اینکه آیه رو سلمان شنید دوان دوان اومد بقی، دست رو به سرش گرفته بود دور بقی میدوید و ناله میزد و آیه را میخواند ان عذاب ربهم غیر معمول. اینها دل شوریده دارند، این عرفان در دل که اینها رو چنین بیقرار میکند، در هوایت بیقرارم روز و شب میشنید. خب یه چنین حالتی است و از خداوند سبحان طلب میکنیم امان او را و رحمت او را و مغفرت و غفران او را و کفایت میکنیم به همین مقدار. انشاءالله در گفتگوی بعد ادامه مطالب رو به سمع مبارک عزیزان خواهیم رساند. صلواتی را بفرمایید. خب بنده فکر میکنم همین مقدار بس است دیگه، نیاز به تذکر دیگه ای نداره. فقط جمله ای عرض میکنم، در حال نام مبارکشون حضرات معصومین به میان آمد، اونم یه توسل مختصری باشد. صبح جمعه دو سه روز قبل دیدار جوان برومندی از عزیزان که مشرف بودند، نمیدانم الان در محفل هستند یا نه، مدینه منوره و مکه مکرمه، به دیدارشون رفتم از جوانان برومند خودمون. یه جمله ایشان گفت که البته من اونجا ابراز نکردم، اما بعد در تنهایی خودم خیلی متأثر شدم. اون جمله این بود که ایشان دیدم با یه شوق و با یه حالت زائد الوصفی توصیف این میکرد که من وقتی که دوستان وقتی وارد بقیع، حالا من نکات به خدمتشون گفته بودم قبل از سفر، اون ساعت خاص وقتی وارد بقیع میشدیم، خب ما رو از فواصل دیگه اجازه نزدیک شدن به قبور مطهر معصومین علیه الصلاه و السلام نمیداد. این جوان عزیز نور چشمی میفرمود که آقا فلانی، من از اول وقت که در باز شد رفتم انتهای بقیع که بعد دور بزنم و از اون پیاده رویی که از بالای قبور ائمه علیهم الصلاه و السلام هست بیام رد شم که از فاصله کنار قبرهای معصومین گذشته باشه. اینو با یک حالتی توصیف میکرد، با یک حالت خوشی بیان میکرد که یک فتح الفتوحی براش شده است. من اونجا که چی عرض نکردم تموم شد مطلب، اما بعد که در خلوت بودم گفتم خدایا ببین قربت چقدر باید باشد که یه جوان شیعی که با یه آرزوی به دیدار قبر حضرات معصومین در بقیع پا میگذارد، قبر سید و ساجدین میخواد ببیند، قبر از مشتبه میخواد ببیند، دست باقر میخواد ببیند، رئیس مذهب امام صادق میخواد ببیند، از این که توفیق پیدا کرده است از کنار اون قبرها رد شده باشد و نسیمی و قباری از اون قبرها بر بدنش بنشیند، اینقدر خوشحال بشد که چنین حالتی رو بازگو کند و اجازه این نداشته باشد که دستش رو بر اون تربت بگذارد و مطهر کند. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.